ازدواجی بکنم. خیلی خوب بود.
ترنم مهر مادری و آوای حمایت پدری در
خانه و خانواده.
چقدر خوبه تو این خونه، کنارم هستی هر لحظه، کنارت زندگی کردن برام آرامش مزه. تا وقتی با منی هر روز خدا مهمون ما میشه، تموم شادی دنیا زیر این سقف جا میشه.
از شما پرسیدیم که کدام یک از فرزندانتون بیشتر شبیه شما هستن و خود شما بیشتر شبیه پدرتون هستید یا شبیه مادرتون. البته منظور ما از شباهت‌های رفتاری و شخصیتی بود. پرویز خالقی گفته دخترم آتنا شبیه منه، رفتارش، حرف زدنش از لحاظ ظاهری هم کپی منه. دوست دیگری گفتن که سلام صبحتون پر از نشاط، آیا صحت داره که دختر از نظر ژنتیکی به پدر شبیه میشه؟ راستش من اصلا در این مورد اطلاعی ندارم، اطلاعی اگر کسب کردم حتما بهتون خبر میدم.
یه خانم عزیز میکنم که شدم، یه دونه دختر بزرگ دارم که الان تازه فوق لیسانس شو گرفته، تازه مشغول به کار شده. البته بعد از اونم یه پسر دارم که 2 سال فرقش میاد، ایشونم دانشجو. دخترم احساس میکنم از لحاظ شخصیتی خیلی بیشتر به من نزدیکتر و شبیهتره تا پسرم که بیشتر نمیدونم چه جوری است که با مادرش بیشتر جور در میاد از لحاظ اخلاق. یعنی مردم هم اینطوری میگن، حتی خانواده خودم مادرم. حالا دخترم خیلی منعطف‌تره، مهربون‌تره، ولی پسرم خود جدی‌تر و بی‌درگیرتر و خوشتره. من مادرم اینجوریه، خیلی مهربون‌تره و بابام برعکس خیلی خوش و آزاده. ملاتفات که خود بابام کمتره، مادر بیشتره. میشه منم به مادرم خیلی علاقه هم بیشتره، هم رابطه هم بیشتره. من مادرم بیشتر شبیه هم.
آقا مفتی کفرشی گفته که پسر اولین بیشتر کارش به خودم رفته، پرشور و پرنشاط و خوشنیته. ایشون از نهاوند برای ما پیامک ارسال کردن. از عراق گفتن که من اصلا مثل بابا و مامانم نیستم، اونا خیلی خصیصن، ولی من ولخرجم. البرزی از کرج.
من 4 تا فرزند دارم، یکیش دختره، 3 تاش پسرم. دخترم ازدواج کرده، صاحب یه نوشتم. پسرم تازه ازدواج کرده، 2 تا پسرم مجرد. بچه همون پسرها شبیه به من هم بیشتر پسرها. یه خورده برای کار و اینا تلاش زیاد میکنن، دنبال کار زیاد هستن. رفتارشون بیشتر شبیه به مادرشن، بیشتر شکیبا و صبور هستن. دخترم تقریبا یه مقدار از خصوصیات اخلاقی به من رفته، یه مقداری هم به مادرش رفته. همین تلاش و کارش بیشتر، آرامش و صبوریش باز به مادرش رفته. نگفته نمونه، من تقریبا نیمی از خصوصیاتمون به پدر و مادر رفته، نیمی هم دوباره جامعه رو من اثر گذاشته که برای خودم تداعی پیدا کردم. من عباسعلی نظامی هستم از گرگان.
پسر بزرگم درستکاری و صداقتش مثل خودمه و من میهمان نوازی و سفره‌دار بودنم مثل پدرمه. حسین قربانی از روستای بامسر درود. سلام، من شبیه پدر و مادرم هستم و دختر کوچیکم شبیه منه. اسدی از رستم آباد.
خانه و خانواده،
صدایی از جنس زندگی و مهر. رادیو ایران،
رادیو ایران.
یکی از دوستان محترم پیامک ارسال کردن، گفتن که دختر من هر وقت لجبازی میکنه پدرش میگه که دقیقا شبیه توه، همه یه کارهای تو رو انجام میده و وقتی هم که درس خونم و نمرهای خوب میگیره میگه واقعا این بچه به من رفته. نمیدونم چرا فقط خصوصیات بد بچه به من رفته و در مورد هوش و شخصیت و رفتارهاش میگه همه چی شبیه من هست. 919 324. متشکرم از همراهیتون. به هر حال بچه ها در دوره نوجوانی به ویژه وقتی نگاهشون میکنی احساس میکنی یه بخشی از رفتارهای خودت رو در آینه سیمای اونها داری میبینی، چه پدرها چه مادرها. نوجوانا در فصلی از زندگی هستن که بسیار پر اهمیته و کمکهای من و شما به عنوان والدین میتونه در گذر از این دوره زیبا اما سخت بهشون کمک بکنه. در بخش نوجوان برنامه خانه و خانواده پای صحبت یک دوست نوجوان میشینیم و از دغدغه هاش و گاهی گلایه هاش مطلع میشیم و آقای دکتر محمد احمدی روانشناس و استاد دانشگاه ما و این دوست عزیز رو راهنمایی میکنن. ابتدا سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت کارشناس محترممون که پشت خط تلفنی برنامه خانه و خانواده هستند. آقای دکتر احمدی سلام.
متشکرم سرکار خانم عباس. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبیتون، شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده محترمش که با برنامه خودشون تماس میگیرن.
متشکرم. با شما و دوستان دیگه بشنویم صحبت های یک نوجوان رو.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی باید برادران تصمیم بگیرن،
اما من هر چی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنن، اجازه نمیدن.
که خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر کسی که خودشون با مادرم میگیرن همون رو انجام میدن.
سلام، من ملیکا زاهدی هستم، اهل شیراز. از شما یه خواهشی دارم، من خیلی زود رنجم و گریه میکنم و اشک میریزم، دلم میخواد محکم تر باشم، از آقای مشاور میخوام که منو راهنمایی کنن.
گاهی اگر این زود رنجی در دوره نوجوانی رفع نشه، دیدیم جوانهایی هم که با اینکه دوره نوجوانی و بحران‌های این دوره رو پشت سر گذاشتند، اما تا باشون حرف میزنی یا چیزی خلاف میلشون هست یا شکستی رو تجربه میکنن، واقعا زود رنجن و احساس میکنه همین حالاست که بزنن زیر گریه. آقای دکتر احمدی باید چه کرد و ملیکای عزیز چطور میتونه آستانه تحمل خودش رو بالاتر ببره و غلبه کنه بر زود رنجی؟
بله، متشکرم. باز من مجدد سلام خدمت ملیکای عزیز دارم و همه شیرازی عزیز که با برنامه‌شون تماس گرفتم. واقعیت اینه که این یک به نوعی شاید بشه گفت جنبه تربیتی خانواده هست. یعنی گاهی اوقات فرزندان ما بر اساس اون رفتارهای ما همچنان که تاکید میکنیم که وقتی در یک خانواده رفتار پرخاشگرانه هست، ناخواسته فرزندان هم پرخاشگری میکنن. وقتی در یک خانواده با آرامش برخورد میکنن، باز طبیعی هست که فرزندان با آرامش برخورد میکنه. اگرچه ما بحث اون بلوغ نوجوانی رو داریم که حالا ممکنه هر فردی با تمام آرامشی در خانواده هست ممکنه در اون شرایط خاص قرار بگیره، یه مقدار تعادل رفتاریش به هم بخوره. اما این یک اصل هست که اون جمله معروف تو اول بگو با چه کسی هستی که من بس بگویم تو چیستی، یک واقعیته. توی شرایط ها، توی موقعیت ها، عکس‌العمل فرزندان همون عکس‌العملی هست که والدینشون نشون میدن. حالا با این وجود شاید یه جنبه قضاوت ما باشه که ما اینجور مطرح میکنیم، اما این یک واقعیت هست که ما اگر هرچقدر خودمون مقاوم باشیم به فرزندمون یاد بدیم، ممکنه من اینجا عصبانی بشم ولی تو باید تلاش بکنی عصبانی نشی و منم تلاش میکنم من بعد عصبانی نشم. ممکنه من اینجا هیجانی برخورد بکنم. وقتی که یه نوجوانی گریه میکنه، یه ناراحت میشه، به قول خودش اشکاش در میاد، یعنی که هیجانی داره برخورد میکنه. حالا ممکنه یک جایی این هیجان با پرخاشگری باشه، با عصبانیت شدید باشه، با قهر کردن ها باشه، یه جا ممکنه از این مورد باشه. اون چیزی که خیلی مهم اینه که ما تلاش کنیم هیجان هامون رو در موقعیت های مختلف مدیریت کنیم، کنترل کنیم. بله، ممکنه یه جای اشک من در بیاد، ممکنه من گریم بگیره، خب فردا ایشون پزشک میشه انشالله، فردا ایشون مهندس میشه، فردا ایشون در واقع یک شغلی رو در اجتماع قبول میکنه که باید مسئولیت اون شغل رو از نظر حرفه‌ای پاسخگو باشه. اگه قرار باشه یه پزشکی در آنی که باید یک فردی رو احیا کنه، به یک فردی کمک بکنه، یک به قول من تصمیم گیری بکنه، حالا در هر دیگه در هر شغلی باشه، و اون احساساتش اجازه اون تصمیم گیری بهش نده، همین اتفاق رخ میده. مثل نوجوان ما باید به خودشون کار بکنن که قبل از اینکه بخوان گریه کنن، قبل از اینکه بخواد اشکشون در بیاد، ببینن اصلا چرا اون کارو میخوان انجام بدن و چرا این اتفاق رخ داده. آیا این وقتی که این اتفاق رخ داده اونم تو اون اتفاق سهیم بوده، یعنی این باعث شده که یه کاری انجام بده، خانواده سرزنش کنن، دیگران سرزنش کنن، یا درسشو نخونده، معلم ازش میپرسه چرا اینجوری خوندی، بعد سریجوری گریه میزنه که حالا یعنی در واقع گریه کردن یک جور وسیله دفاعی برای خودش قرار داره. اینو باید توجه بکنه که این شده یک وسیله دفاعی یا یه وسیله که میخواد شونه خالی کنه. گاهی ممکنه جنبه دفاعی داشته باشه، با گریه کردن امتیازی میگیره، خب باشه تو نخوندی پس تو امروز پاسخ نده، پس من از تو امتحان نمیگیرم، پس تو برای سختی این کارو انجام نده، پس تو فلان کارو، یعنی یه جوری در واقع شانه خالی کردن
از برای فرار داره. از اون موقعیت سخت گاهی بچه این کار رو میکنن، درسته؟
بله ممکنه این اتفاق رخ بده، ولی اون چیزی خیلی مهمه ما باید در موقعیت ها هیجان ها اینجوری نشون ندیم، یعنی اگه لازمه از خودمون دفاع کنیم. وقتی میگن تو چرا این کار کردی، یا اصلا یه وقتی فرد اصلا مقصر نیست، اصلا اشتباهی نکرده، ولی میگم فلانی این کارو کرده، صدای میزنه زیر گریه، بعد میگه آقا اجازت بعد از یه ساعت، خانم اجازت برای یه ساعت، بعد از یه روز، بعد از چند روز، میگه خب من اون اشتباه من انجام نداده بودم. خب عزیزی من تو همون موقع از خودت دفاع میکردی،
بله.
صحبت میکردی بلی که آقا من این کارو انجام ندادم، این خطا رفتی به من نداره، این اشتباه اصلا با من مرتبط نیست، اصلا من در این اشتباه در این حد بوده. حالا ممکن اون فردی که میخواد قضاوت بکنه یه جوری قضاوت کنه که به ما تحمیل میکنه، بله تو خیلی مقصر نبودی یا تو هم سهمی داشتی. اون چیزی که مسلمه اینجا ما عرضمون این هست که ما تلاش بکنیم همچنان که عرض کردم تو عصبانیت به سوالی به پاسخ میدیم، همچنان وقتی که قهر میکنی، اینا عکس العمل ما در برابر حوادثی هست که اطراف ما رخ میده. اگر ما منطقی عمل بکنیم، حالا ما هم قبول داریم توی سنی خب ممکنه نوجوانون هیجان ها رو داشته باشه، اما هیجانی که بعد از یه وقتی که به پای حل مسئله میرسه خودش مقصر نباشه، هیجانی ممکنه مقصره چون توضیح نداده، یعنی اون اشتباهی این انجام نداده، ولی چون ذره ذره گریه همه فکر کرده که بعد این اشتباهی انجام داده دیگه، چون خودش هم قبول کرد اگه گریه نمیکرد، مثلا بعضی مو ذهنام اینه چون اگه گریه نمیکرد پس مقصر نبود دیگه، پس گریه کرده مقصره. یعنی گاهی اوقات بعضی از رفتارها قصور ما رو داره نشون میده، یعنی ما با اون پرخاشگری، با اون عصبانیت، اینکه نمیخوایم از منطق استفاده کنیم، اینکه نمیخوایم با آرامش جواب بدیم، ناخواسته ما درگیر میشیم، ناخواسته رو من این قضاوت انجام میشه که شما این اشتباهی کردی. حالا تا یه زمانی بیاد، فرصتی پیش بیاد، به همه بخوایم تفهیم بکنیم، موضوع رو روشن بکنیم، ممکنه کار از کار گذشته باشه. لذا باید تلاش بکنه نوجوان ما، بله گاهی اوقات ممکنه گریه میکنه، ولی خب همه جا که مادر نیست که گریه کنه، مادر نازش بکشه، همه جا که دیگه در واقع معلم نیست بخواد بخواد عزیزم من 9 ماه سوسو شناختم باشه تو گریه، ولی خیلی اوقات یک رفتار گذراست، یعنی در آن واحد یک اتفاق رخ میده، ما اونجا هم نه جایی برای خیلی دفاعی داریم، نه خیلی میتونیم زمان بگذره با زمان حقانیت خودمون نشون بدیم، لذا باید تسلط به خودمون داشته باشیم، همچنان که پرخاشگری کار غلطه، گریه کردن هم کار غلطه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی روانشناس محترم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن، غنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو ربونه کن، هاشویه یا علی بگو، تیر سوی نشون کن،
نه و 44 دقیقه است. وقتی نگاه میکنید به شخصیت و رفتار خودتون، بیشتر احساس میکنید که شبیه پدرتون هستید یا شبیه مادرتون، و از بین فرزندانتون کدوم یکی شخصیتش و رفتارش بیشتر شبیه شماست و کدام یکی بیشتر شبیه مادرشه. نورزاده از بابل گفته همه خانواده ما میگن رفتارت به پدرمون رفته، چون 20 سال با هم کار کردیم، حالا بین برادرام اقتصاد زندگی رو به من سپرده و میگه آدم خوش حساب شریک مال مردمه. دوست دیگری گفتن رضا قابشی از قزوین، سلام دخترم، همه رفتار من رو کپی کرده، باور نمی‌کنید، هم حتی کوچکترین رفتارهای من عادت دارم که مثلا انگشتای پام رو جمع می‌کنم، اونم همین کار رو انجام میده. ابراهیم محمدزاده از خوی روستای هندوان گفته میخوام بگم تو خانواده فقط من شبیه پدرم هستم و بقیه برادرام به دایی هام رفتن.
بنده ابو حسین رشیدی، ساکن مشهد، بازنشسته آموزش و پرورش، خدمت را عرض کنم که از لحاظ شخصیتی من چون در کودکی پدر من را دست دادم، تقریبا از لحاظ شخصیتی به مادرم بیشتر شبیه هستم، و خدمت با سعادت شما عرض کنم که از لحاظ شخصیتی دو تا فرزند دارم، دخترم که الان تقریبا 24 سالش هست و دانشجو هم هست، ایشون بیشتر به من شبیه هست تا مادرش، دقیقا شبیه خودم هست، هدفمنده و اگر چیزی رو خواسته باشه حتما باید بهش برسه و تا بهش نرسه تلاشش رو کم نمی کنه. ما از تشکر و سپاس از برنامه خوب.
پرنیان زاهدان گفته یه پسر دارم که تمام حرکات منو انجام میده و خیلی البته مهربونه، من از اون خیلی راضیم و طرف من رو بیشتر داره چون کاملا شبیه خودم هم هست. دوست دیگری گفتن که سلام، من 6 فرزند دارم، هیچ کدومشون به پدرشون نکشیدن، سپاسگزارم از برنامه شما. مهدی وفا و سونیا محمودی از نسیم شهر این رو گفتن که 6 فرزندم همشون شبیه خودم هستم. و فاطمه زینول آبدی از قم گفته من آدم صبوری هستم، دقیقا مثل مادرم.
خانه و خانواده،
صدایی از جنس زندگی و مهر. رادیو ایران،
رادیو ایران.
9:47 دقیقه است. دوستان محترم، بدون فوت وقت بریم سراغ بخش کارشناسی برنامه خانه و خانواده. اجازه بدید که خدمت شما عرض بکنم در این بخش گفتگوی همکارم خانم زهرا رحیمی را خواهید شنید، و اگر شما هم مایل هستید که نکاتی رو در این برنامه با کارشناسان محترم در میون بگذاریم، میتونید با ما در ارتباط باشید و بفرمایید. کارشناس این بخش از برنامه سرکار خانم دکتر پریناز بنیسی هستند، روانشناس و استاد محترم دانشگاه، درباره توقعات منطقی از کودکان و نوجوانان که البته خانم نجفی این گفتگو را انجام دادن.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، وقتتون بخیر. در بخش گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده در خدمت خانم دکتر پریناز بنیسی، روانشناس تربیتی و استادیار دانشگاه هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نجفی و تمام شنوندگان خوب برنامه خانه و خانواده.
متشکرم از شما خانم دکتر. به هر حال هر پدر مادر یه انتظاراتی از فرزند خودش داره، چطور میتونیم متوجه بشیم که انتظاراتی که از بچه هامون داریم منطقی هست یا نه؟
ببینیم، بحث انتظارات یک مفهوم انتظار، یک مفهوم ذهنیه. ممکنه که من در ایدئال هام این باشه که فرزندم این شرایط رو داشته باشه، فرزندم در آینده پزشک باشه، فرزندم شاگرد اول مدرسه باشه، منظم باشه، خود کنترل باشه، خودش کاراشو انجام بده، نظم و ترتیب داشته باشه. ولی هیچ وقت فرزندم از این احساسات من، از این انتظارات من آگاه نیست. نمیدونه که من به عنوان مادر چه خاصی از بهش دارم. برای اینکه ما این انتظارات خودمون رو نشون بدیم، حتما باید با فرزندمون صحبت کنیم. یعنی بعد بپرسیم من این انتظار رو دارم که شما در آینده باید دکتر بشی، آیا تو هم واقعا دوست داری دکتر باشی یا نه؟ فقط خواسته منه، خواسته من هستش که چون من دکتر نشدم دوست دارم اون نیازهایی که درون خودم بوده رو به شما منتقل کنم. وقتی که انتظارات پدر و مادر با انتظارات فرزند یکی باشه، این کمک میشه که انتظارات ما منطقی باشه. در غیر این صورت نه، باعث میشه که تضاد و تعارض در خانواده زیاد بشه. کشمکش هایی که امروز ما در خانواده ها داریم بین نوجوان ها و والده به خاطر این هستش که اینها حرف هم رو نمیفهمن، یه دل نیستن، همسو نیستن. هر کسی برای خودش طرز فکر خاص خودش رو داره. بله. هر کسی تو ذهنش ایدئال های خاص خودش رو داره.
خب چطور میتونیم این فضا رو صمیمیت‌تر کنیم و این دیدگاه ها رو به هم نزدیک‌تر کنیم؟
این صمیمیت وقتی اتفاق میفته خانم نجفی عزیز که ما با بچه‌مون نزدیک باشیم، برای بچه‌مون وقت بذاریم، برای بچه‌مون صحبت کنیم،
گفتگو.
فقط دنبال این نباشیم دنبال توبیخ کردن فرزندمون باشیم. خب دیر اومدی، زود رفتی، چرا ریاضی 18 شدی، چرا خونه دوستت رفتی، چرا امروز این کارو انجام دادی. اینا باعث میشه که فرزند من از من دورتر بشه.
بله.
ولی اگر من بیا در مورد احساسات فرزندم از بهش بپرسم، خب تو دوست داری کلاس ورزش چی برات بنویسم، کلاس فوق برنامه کجا بری، کلاس زبان کجا بری، این کمک میکنه که بچه من به من نزدیک باشه. درسته که فرزندان ما به دنیا آوردیم و بزرگشون میکنیم، درون خانواده ما هستن، ولی اون حس عاطفی بین نوجوان و والدین وجود نداره، خیلی کمتره. به خاطر اینکه مادر پدرها انقدر درگیر هستن این روزها، به خاطر زندگی ماشینی که ما این روزها داریم وقت کمتری داریم. یعنی شما به عنوان مادر، همه ما به نوعی وقت کم میذاریم برای فرزندمون، و به خاطر این فاصله، این گپی که بین والدین و فرزندان وجود داره، باعث میشه که ما انتظارات هم رو درک نکنیم.
حالا این فاصله ممکنه باعث ایجاد یه سری انتظارات غیر منطقی در والدین بشه.
همین هم ممکنه باعث بشه که انتظارات کاذب رخ بده. بس سعی کنیم که این انتظارات خب برای خودمون بنویسیم. این لیست کردن خیلی مهمه. بیایم ما همین موقع که کنار هم داریم غذا می‌خوریم، یه میز تفکر، یک میز اتاق فکر در خانواده تشکیل بدی. بعد هر کی بیاد بنویسه من به عنوان مادر از دخترم چه انتظاری دارم، بعد دخترم بنویسه من از مادرم چه انتظاری دارم. وقتی که این انتظارات نوشته بشه، ببینیم ما تو بحث‌های تربیتی نمیتونیم برای همه نسخه بپیچیم بگیم که از فردا همتون انتظارتون از دختر 15 سالتون این باشه، بلکه برمیگره به فرهنگ خانواده ما، سطح اقتصادی خانواده ما، سطح اجتماعی خانواده ما، موقعیتی که ما در اون قرار گرفتیم. وقتی ما اینا رو لیست می‌کنیم، خب من به عنوان مادر من دوست دارم که دخترم این شرایطو داشته باشه.
بله.
حجابش این باشه، رفتارش این باشه، درس خوندنش این باشه، درنده این شغل رو پیدا کنه. بعد دخترم میاد برای من مینویسه منم دوست دارم شما به عنوان مادر برای من مثلا این غذا رو درست کنی، این کمک‌ها رو کنی، منو ببری بیاری، این کمک‌ها رو برای من انجام، اینو برای من بخری. بعد میایم اینو چیکار می‌کنیم، به شور می‌ذاریم، به اشتراک می‌ذاره. بعد با هم صحبت می‌کنیم. ببین همیناست. بعضی موقع والدین میگه ما حرفی نداریم برای گفتن. ببین ما حرفی نداریم برای گفتن، این بزرگترین آسیبی هستش که خانواده‌های امروز ما دارن. وقتی اینا رو لیست می‌کنیم، حالا میایم با هم صحبت می‌کنیم، بعد سعی می‌کنیم که همدیگر رو متقاعد کنیم، یعنی دلیل بیاریم. منطقی بودن همینه دیگه.
بله.
دلیل بیاریم با تفکر، با استدلال همدیگر رو توجیه کنیم. بله ما این شرایطو داریم، بله الان این وضع اقتصادی خانواده ما خوب نیستش، ما باید جابجایی خونه رو انجام بدیم، نمیتونیم این کالا رو برای شما بخریم، نمیتونیم گوشی شما رو ارتقا بدیم، نمیتونیم مثلا برای اتاقتون میز تحریر بخریم.
بله.
وقتی ما اینو صحبت میکنیم، انتظارات باعث میشه که چی تعدیل پیدا کنه و منطقی باشه.
در یه قسمت از صحبتتون اشاره داشتیم به اینکه پدر مادر ممکنه دوست داشتن به یه جایی برسن ولی نتونستن، بعد از فرزندشون انتظار دارن که این کار رو انجام بده.
این بزرگترین آسیبی هستش که ما این روزها در مورد بچه هامون داریم. خواسته هایی که من داشتم و بهش نرسیدم در دوران کودکیم، حالا دوست دارم بچه‌م به این خواسته ها برسه. ممکنه بچه من اصلا توانایی ریاضی خوندن نداشته باشه، بچه من اون توانایی و پتانسیل لازم رو نداره. نداره، ولی نگاه هم باید از بین بره که ما دنبال این هستیم که همه بچه‌هامون دکتر مهندس بشن. یه باور غلطیه. دنبال این باشیم که بچه‌هامون شهروند حرفه‌ای باشن.
به هر حال خانم دکتر، هر پدر مادری آرزوشه که یه فرزند موفق داشته باشه.
آیا موفقیت فقط در دکتر مهندس شدنه؟ آیا یک فردی که مثلا تکنسیانه، یک فردی که کار صنعتی انجام میده، کار یدی انجام میده، کار هنری انجام میده موفق نیست؟ ببین ما باید تغییر کنیم.
بله.
دیگه دنیا داره به سمتی حرکت میکنه که دیگه تکنولوژی همه این کارها رو داره انجام میده برامون. بس بنابراین ما باید به سمت مهارت‌های دستورزی، به سمت کارهای هنری، به سمت کارهایی که مبنای خلاقیت دارن حرکت کنیم. کارهایی داریم که فرد میتونه خوش کارآفرین باشه. اصلا نیازی به دکتر مهندس شدن نیستش.
خانم دکتر، بعضی پدر و مادرها هیچ انتظاری از فرزندشون ندارن. مثلا هیچ کمکی در امور خانواده، کارهای منزل یا مشورت گرفتن از بچه ها برای تصمیم گیری ها انجام نمیدن.
متاسفانه همین مسئله باعث میشه بچه های ما بی مسئولیت بار بیان و باعث میشه که در آینده نسبت به کارهای شخصی خودشون، حالا نمیگیم کارهای خانواده، نسبت به کارهای شخصی خودشون بی مسئولیت باشن و هیچ تعهدی نداشته باشن، نظم نداشته باشن. ما باید سعی کنیم که از همین دوران کودکی به بچه مسئولیت‌های فراخور سن خودش رو بدیم. شاید مثلا برای بچه کلاس اول ابتدایی همین که بگیم که مثلا تو این پارچو ببر روی میز بذار، این نمکدون رو ببر، این بشقابو بیار، اینو جمع کن، لباستو بذار سر جاش، کیفتو مرتب کن، خود همین انتظارات ما رو میرسونه که ما دوست داریم که یه دانش آموز، یه فرزند کلاس اولیه ما چه شرایطی داشته باشه. ما میبینیم که امروزه والدین تا دم در مدرسه، حتی خیلی موقع من دیدم تو مدرسه که والدین میخوان که از طبقه اول کیف فرزندشون ببرن طبقه سوم، بچه خسته میشه. باید سعی کنیم که خود بچه اینها رو یاد بگیره. ما همش فکر میکنیم که فداکاری کردن والده هنره، یعنی من بچه‌مو دوست دارم که فداکاری میکنم. همه فرزندشون رو دوست دارن، اصلا در این شکی نیست، ولی من چه برخوردی داشته باشم نسبت به فرزندم؟ بگم که تو باید این کارها رو خودت انجام بدی، این خیلی کمک میکنه.
خانم دکتر، میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم فرمایشات شما رو که خدمات رسانی بیش از اندازه به بچه‌ها شاید یک نوعی زندگی نزیسته خود ما والدین در کودکیه، یا معلول یک سری فشارهایی که ما در دوره کودکی سپری کردیم؟
100% همینطوره. الان والدین ما موقع امتحانات به بچه‌ها میگن که اصلا از اتاق نیا بیرون، حتی لیوان آب هم که خوردی همونجا رو میزت بذار، نیا بیرون، نکنه که حالا به واسطه یه لیوان از اتاق به آشپزخونه آوردن زمانی نمیبره، به واسطه تو یه صفحه دیرتر بخونی درست عقب بیفته. بعضی موقع ما باید به بچه ها یاد بدیم همین که خودت مسئول باشی که لیوان آبتو از اتاقت بذاری توی آشپزخونه.
بله.
بس بنابراین پدر مادرای ما این روزها خیلی فداکاری های زیادی رو انجام میدن که اصلا مبنای تربیتی نداره. بذاریم بچه بعضی موقع ها کمبودها رو احساس کنه، بفهمه، درک کنه. اگه همیشه بچه من تو پر قو بزرگ بشه، هیچ وقت نداشتن رو احساس نمی کنه، که این احساس کردن خودش یه تلنگر خیلی خوبی هستش و باعث میشه که همیشه بدون زندگی ما این روال رو نداره. ما هیچ وقت نمیتونیم آیندهمون رو پیش بینی کنیم که آیا زندگی ما همیشه بر وفق مراده، همیشه شرایط اقتصادی ما اینطوریه. نه، بس بنابراین ما باید در مورد مسائل و مشکلاتی که ممکن در آینده داشته باشیم و حتی ممکنه وضع زندگیمون به هم بخوره با فرزندمون صحبت کنیم.
ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر پریناز بنیسی، روانشناس تربیتی و استادیار دانشگاه، و از سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده.
خانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن به هدفهای بلند.
خانواده یعنی گذر از راه‌های سخت دوشا دوش هم.
خانواده یعنی موسیقی آرام محبت و دوستی.
خانه و
خانواده.
امروز درباره شباهت‌های فرزندانمون از نظر شخصیتی و رفتاری به ما صحبت کردیم و همینطور اینکه چقدر ما شبیه پدر و مادرمون هستیم و به این نتیجه رسیدیم که قبل از تأثیر هر روش تربیتی، قبل از تأثیر هر کتابی در باب تربیت، فرزندان ما الگویی چون من و شما دارن که دقیقاً شبیه ما خواهد شد رفتارشون. امیدوارم که الگوهای خوبی باشیم. پدرم میگفت پدر بزرگت دوستت دارم را یک بار هم به زبان نیاورد، مادر بزرگت اما یک قرن با او عاشقی کرد. عاشق باشید. خدا نگهدار.